أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم که بچه اگه 6 سالش باشد نماز خوندن بر او واجبه، و اما قبل 6 سال نماز خوندن واجب نیست، بلکه از روایات فهمیده میشه مستحب هم نیست. و اینکه مرحوم سید میفرماید مستحبه، گفتم که فکری براش بکنید و این حرف مرحوم سید رو درست بکنید. که دیرو چیزی نگفتید شما. هزار روایات حمله و تقیه میشه، استشمام تقیه هم از روایت ها هست، روایت ها هم خیلیه و اون روایت 6 سال را میگیریم و اون روایات کمتر از 6 سال رو حمله و تقیه میکنیم. وقتی حمله و تقیه کردیم دیگه استحباب معنا نداره، میشه بدعت. اینکه اون روایتی که خوندیم امام باقر بر بچهشون نماز نخوندن و گفتن این عامش که میخونند، دیگه ما هم بر عامه این کار رو میکنیم. یا پیغمبر اکرم نخوندن، امیرالمومنین نمیخوندن، اینا روایات دیگه همه. کجا اگه یه روایت بگید که بچه در وقتی که متولد شد نماز باید برش بخونیم، خب معلوم اینو باید حمله بر تقیه کرد، حمله بر استحباب نمیشه کرد. کجا نتونستیم درستش بکنیم. دیروزم که میخواستیم چیزی از شما بگیریم که نشودی. مسئله خیلی مشکل که دیروز رد شدیم اینه که ابن جنید یه حرف شازی زده و گفته تا اصل بالغ نشه نمیشه براش نماز بخونی. دیروز گفتم دلیلی که ابن جنید آورده درست نیست، یه استحسانه. یعنی که نماز میت را باید توش استغفار داره و بچه قبل تکلیف معنا نداره براش استغفار بکنیم. هزا افتادیم تو اون مسئله مشکل که اصلا چجور درستش بکنیم. اونجا که میدانیم فاسقه فاجره چجور نماز بخونیم، نماز مشهور. اونجا هم که میدونیم از اولیاء الله چجور نماز بخونیم بنابر مشهور. حساب بالاخره مسئله رو ما اینجور حلش کردیم، این که این نماز برای عموم مردم شیعه است و اون که نماز همون نماز مختصر اون دیگه اشکالی دشواره دیست و اما نماز مفصل را گفتیم که دیگه اگر کسی میتونه نماز مفصل بخونه روی این میت چیکاره است بخونه و اگر نه نه و این نمازهایی که این دعاهایی که مرحوم سید در عروه دارند که ظاهرش هم وجوبه الا این که عبارت رو معنا کنید اون ول اولا رو بزنید به این ول اولا و بگید اینها که مثلا برای مستضعفین و برای منافقین و برای سنی ها و امثال اینها برای بچه ها و برای مجنون و اینا مرحوم سید گفتن اولا داره یعنی خوبه، اما اگر بخوایم حمله بر وجوب بکنیم که ظاهر عروه است مشکلی نمیشه. و علی کل حال قوم اصلا متعرض نشدن، اونم که متعرض شده مثل ابن جنید این جور هاست که میدونید حرفش درست نیست. و علی کل حال نماز میت رو اگر به طور مختصر بخوایم بخونیم که واجبم همینه، بگیم برای هر مسلمانی ولو سنی، برای اینکه نماز برای سنی هم باید خوند، همون مختصر تکبیر اول شهادتین و تکبیر دومم یه صلوات و تکبیر سومم استغفار برای همه بود و تکبیر چهارمم استغفار برای میت و تکبیر پنجمم هیچی، یعنی تمام میشه دیگه. ولی همین جام برای سنی میمونیم، میشه برای سنی گفت اللهم اغفر لهذا المیت یا نه؟ اینم گیر داره دیگه، همینه فخص و نبود اهل بیت. فخص هست و به قول استاد بزرگوار ما آقای داماد گفتن که حالا ایشون چون مخالف عرفان و فلسفه بودن گفتن عرفان و فلسفه میشه چشم هم گذاشت دهن و باز کرد، اما فخص اینجور نیست. حالا اون حرف اولشون نه، حرف دومشون فقه راست اینجور نیم، مشکل خیلی با این تشتت روایات و این تقیه ای که در روایات هست و در میان ائمه طاهرین هست و بعدم که خوب نیزشتن دیگه یک در ده احکام هم روایت نداره، شما با یه الغای خصوصیتی و یه کلی و بعض اوقات تنقیح معنات و اینجوری درستش میکنی. ولی خوزم الحمدلله در مقابل سنی که 600 تا روایت بیشتر در فقه نداره ما با این وسائل و شیعه خیلی کار کردیم و کار میکنیم. اما این را توجه داشته باشید فقه مشکله. همین مسئله دیروز را هر چه این طرف و اون طرف میزنیم میبینیم که نمیشه صاف ازش رد شد دیگه. این که میبینید تو رساله ها احتیاط زیاده برای خاطر همینه، معنای احتیاط یعنی نمیدونم. اصلا معنای احتیاط هم اینه، احتیاط یعنی نمیدونم واقعا. لذا با احتیاط رد شدن و امثال اینا با خیلی خوب خوبه. اما از اون طرف هم به قول خود آقای بروجردی که مرد محتاط بودن، میگفتن رساله نوشتن احتیاط در ترک احتیاطه. حالا این مسئله دیروز رو راستی آدم توش گیره و چجوری درستش بکنه دیگه باید از شما جوانها که هم حالش دارید، هم وقتش دارید، هم ذوقش دارید استفاده بکنیم. هر سه تو مجلس ما هست، اما اون نتیجه گیری استفاده ازتون نیست. حالا علی کل حال دو تا روایت هست، اینا رو حمل بر تقیه نمیشد کرد. یه روایت میگه که 5 سالش که شد باید نماز بش بخونیم. یه روایت صحیح و سندم هست میگه تا بالغ نشه نمیشه بهش نماز کنی. وقتی بالغ شد، یعنی همین حرف ابن جنید متاسفانه تمسک به روایت نکرده، تمسک به اون حرف عقلی زده کرده، اما این روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم این که وقتی که بالغ بشه. تو این دو تا روایت هم گیریم که چجوری این روایت رو درستش بکنیم. روایت رو بخونم ببینم که چجور جمع بکنیم. موثقه عمار، روایت 2 از باب 15 از ابواب صلات جنائز. عن ابی عبدالله علیه السلام عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلح علیه؟ قال لا، انما الصلاة علی الرجل والمرأه اذا جرى علیهم القلم. روایتش اماره. اگرم شما بگید شأن عمار به فتحی بودن نمیخوره و لذا مرحوم شیخ در عده میفرماید نه روایت عمار، روایات بچشم اینها صحیح و سنده بچاش. هزار روایت از نظر سند که اشکال نداره، از نظر دلالت هم فرمودن انما الصلاة على الرجل والمرأه اذا جرى عليهما القلم. میشه حملش بکنیم بگیم که به قرینه یا اون روایاتی که میگه اذا عقلا این جرا علیهم القلم مرادینه، یعنی 6 ساله. چون بچه اگر گناه بکنه اون حد الهی جاری نیست، اما تعذیر میشه. دزدی بکنه و تعذیرش میکنن، گناه کرده. در روایات هم داریم بگیم مراد جرا علیه القلم یعنی اون وقتی که گناهش نوشته میشه به گناهش مؤاخذه میشه. مشکل انسان بگه که عدم این ازا جرا علیه مل قلم رو، خب اگه بخوایم معنا بکنیم ازا لم یعقل یا ازا عقلن، خب بچه 3-4 ساله این تعقل داره، دروغ بعده، غیبت بعده، اگه غیبت بکنن جلوشو بگیرن. یه 6 سال چرا؟ ازا اون روایت رو اگر یادتون باشه گفتیم که عقل رو معنا کرد امام علیه السلام به 6 سنین، فرمود ازا عقل و مزا علیه 6 سنین. بگیم عقل اینجور معنا شده. این ازا جرا علیه مل قلم رو بخوایم عقل معنا بکنیم ظاهرا نمیشه. ازا روایت یه تعارض حسابی با اون روایتی که میگه 6 سال پیدا میکنه. حمله بر تقیه هم نمیشه کرد، برای اینکه عامه نگفتن، عامه میگن همون سال اول واجبه برش نماز بخونه، همون ماه اول، لذا حمله بر تقیه هم نمیشه کرد. مثل همینه یه روایت صحیح و سنه از محمد مسلم میگه که ازا مزا علیه 5 سنه. این ازا مزا علیه 5 سنه حمله بر تقیه نمیشه کرد، برای اینکه عامه نگفته. بخوایمم عمل بش بکنیم نمیشه، برای اینکه اون 6 سنه معارضشه. گفتم دیگه بالاخره عمار موثقه، به اقرار همه عمار موثقه. حالا ما میگیم عمار فتحی نبوده و سیگوتا نده، مرحوم شیخ طوسی هم در عده فرمودن. حالا کسی نگید اما کسی حرف ندارد که روایت موثقه. اشکال اون وقت باید کرده باشی، نه حالا که ما تو گرم جمع کردن بین روایاتیم. ازا اون 5 سنین حمله بر تقیه نمیشه. این ازا جرا علیه القلم حمله بر تقیه نمیشه، برای اینکه عامه نگفتن. استاد بزرگوار ما آقای داماد بعض اوقات از صاحب حدائق نقل میکردن و میپذرفتن. ایشون میفرمودن که تقیه معناش این نیست که موافقه با عامه باشه تا حمله بر تقیه بکنی، نه، بعض اوقات در روایات ما اختلاف میندازن ائمه طاهرین علیهم السلام، که روایت صحیح و سند هم داره، نحن نلقی الخلاف بینکم حفظن لدمائکم. و اون وقتی که اختلاف انداختن، هر کسی یه چیزی گفت دیگه، روی به قول صاحب حدائق روی روایت شیعه حساب نمی کنند تا بخوان حساسیت درست بشه. این اگر حرف صاحب حدائق درست باشه اینجا اصلش درسته، اینجا درست باشه بگیم که ائمه طاهرین علیهم السلام گاهی فرمودن مثلا 1 ماهه 1 ساله، گاهی فرمودن 5 ساله، گاهی فرمودن 6 ساله، گاهی هم فرمودن 15 ساله یا دختر 9 ساله تمام. چرا؟ برای اینکه اختلاف بندازن در میان شیعه و بتونن حفظن لدمائهم اون اختلاف در مقابل عامه قد علم نشه از نظر فقهی، از نظر فتوا. اگه کسی بتونه ای رو بگه، اون وقت میتونه بگه که این روایت 5 سال، روایت 15 سال، اینا هم حمل بر تقیه. اما روایت 6 سال نمیشه حمل بر تقیه کرد، حمل بر تقیه نکرد، برای خاطر این که اون 6 ساله دیگه امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که من اگه نماز به این بچه خوندم تقیه کردم، و الا نماز به بچه باید خون وقتی که 6 سالش تمام باشه. اینها هم تمحلات فقهیست. خوبه ما طلبه ها این قلت قلت طلبگی کنیم، در همین این قلت قلت طلبگیش که ما جواهر پیدا کردیم. اما یه مسئله هست که به این مسئله بچسبیم همه جا خیلی خوبه، و اون اعراض اصحاب، یعنی یه روایت داریم 6 سال، اصحاب به این روایت عمل کردن، هم قدما هم متأخرین. خیلی از قدما متأخرین ادعای اجماع هم روش کردن، ازا در این 6 سال حرفی نیست. اما غیر از این 6 سال دیگه همه این روایت ها اعراض اصحاب روشه. ازا مثلا به روایت ازا جرا علیه القلم هیچ کس از قدما متأخرین عمل نکرده الا ابن جنی، یا به غیر اون روایت 5 سال خیلی شاده کسی بهش عمل کرده باشه. و همچنین دیگه عقول عامه به روایت 1 سال و 2 سال و 4 سال و روایت ها خیلی هست. بگیم که اعراض اصحاب رو همه روایت ها الا روایتی که میگه 6 ساله، و اون اعراض اصحاب هم روایت رو درستش میکنه، برای اینکه امام علیه السلام فرمودن خوز به مشتهر بین اصحابه که این المجمع علیه لا رای بفی و دع شاد زن ناده، گفتن فیه کل رای. فضا هم روایت معمولون به اندل اصحاب میشه، هم اون روایت ها اعراض اصحاب روشه، و با این بگیم 6 سال نه کم نه زیاد، کمتر باشه نه زیادتر باشه، آری برای خاطر اینکه 6 سال به بالاست. ظاهرا مسئله درست میشه. لذا میبینید هم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به همین دلچسبه، یعنی دل مبارکشون اطمینان پیدا کرده، دیگران هم همینطور، و حتی مرحوم آقای خویی که اینا را قبول ندارم تو رجال، بعض اوقات هم تو فه که میگن اعراض اصحاب بر ما هیچ کار نمیتونه بکنه، یا شهرت اصحاب نمیتونه برامون کار بکنه، اینجا که میرسند با یه زمان دیگه میفرماید که متسالمون فی اندل اصحاب. خب معنای متسالمون فی اندل اصحاب یعنی همین اصحاب به این روایت 6 سال عمل کردن، و اون روایات غیر 6 سال یا عمل نکردن اصلا، یا عمل کرده باشن در شاذ نادره، مثل همین قول ابن جنید. دیگه همین یه یه دفعه هم بهتون میگفتم که این اجماع ها گرچه همچنین شهرت ها گرچه اینا محتمل المدرکیه مقتوع المدرکیه هم باشه، اما نمیشه از این شهرت ها گذشت، نمیشه. و این جمعا و این حرفا را خب دیگرانم بلد بودم. دادم نمیره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به این که کفار نجسن یا نه، خب سابقا خوندیم یه دست روایات داشتیم، صحیح و سند، ظاهر و دلاله و حتی سیره، میگفت کافر پاکه. یه دسته از روایات داشتیم، صحیح و سنه، ظاهر و دلاله، معمول به، گفت کافر نجسه. و معمولاً اصحاب مثل صاحب جواهر و امثال اینا گفتن که خوب این که خیلی جمع بین روایات خوبه دیگه، خیلی جمع دلالی داره. حملش میکنیم اون روایاتی که میگه که کافر نجسه، حملش میکنیم بر تنزه، حملش میکنیم بر کراهه. حضرت امام میفرمودن خوب این جمع عرفیه، این را قدما بلد نبودن؟ چرا قدما حمل تصرف در هیئت نکردند و حمل بر کراهت نکردند؟ معلوم میشه یه چیزی دستشون بوده که او به ما نرسیده، لذا این شهرت باید بهش عمل بکنیم، بگیم کافر مطلقا نجسه. حالا این جمله حضرت امام جمله خوبی انصافه. ما بعض اوقات تو فقهمون همینجور جمعای عرفی و میریم جلو، این جمع دلالی داره، جمع عرفی داره، اما این جمع مخالف با شهرت، مخصوصا قدما هم متأخرینش هم همینطوره، یا اجماع روشه، اجماع متأخرین هم همینطوره. اجماع متأخرین رو همین فورا بگیم که اجماع متأخرین حجت نیست، برای اینکه مدرک داره. گذشت مثلا فرض کنید شیخ طوسی چیزی رو گفتن، بعد شیخ طوسی محققین، محقق اول، محقق دوم فرمودن، بعدش علامه فرمودن، بعدش شهیدین فرمودن، و همچنین بیام صاحب عروه مثلا فرمودن. حالا شیخ المشایخ ما صاحب جواهر، ما بگیم که این اجماع متأخرین است و حجت هم نیست و مخالف این اجماع فتوا بدیم، جرأت میخواد. از همین جهت هم معمولا بزرگان نتونستن از این اجماع ها، از این شهرت ها بگذره. ازا ما ببینیم که قدما متأخرین اعراض کردن از یه روایت، روایت در مرعا و منظرشون بوده، در حالی که در مرعا و منظر بوده به روایت عمل نکردن، از روایت گذشتن، فتوای خلاف دادند. ما بگیم که من باید خودم بفهمم اعراض اصحاب خیلی پشون و کلشنی نمیشه. یعنی فقه ما جوریست که همین که گفتم کتاب، سنت، عقل، اجماع، و این اجماع اما از این که ما در اصول میخواییم اجماع رو یه دلیلی برش درست بکنیم، خب خیلی در بارش حرف زدیم و بالاخره اجماع گنگ، اجماعی که محتمل المدرکیه نباشه درست کردیم، گفتیم کاشف از نص معتبر یا کاشف از قول امام. خب این در اصول درست شد، اما حالا بیایم تو فقه و بتونیم از اجماعها بگذاریم، بتونیم از شهرتها بگذاریم، یه فقه جدید میشه. و مثلا مثل مرحوم فیض خیلی آقا بوده، راستی ملا بوده، هم فقیه بوده، عارف بوده، فیلسوف بوده، مخصوصا در روایات اهل بیت خیلی کار کرده. شافی داره، وافی داره، وافی مرحوم فیض یکی از افتخارهای بزرگه. اما خلاف شهرت داره. خب از این جهت دیگه طرد شد، دیگه کتابش هم طرد شد، دیگه اعتنا هم بهش نشد. این که تفسیر نداشته باشه، تفسیر داره. نمیشه ما مرتب از شهرت ها بگذاریم، حرفامون بشه حرفای نادر در فعل، حرفای شاز در فعل. یه دفعه بحث طلبگیه، حتما باید بکنیم، حتما این قلت طلبگی باید داشته باشیم، حتما باید بررسی کامل اقوال این حتی مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی به اقوال فقها هم اکتفا نمی کردن و اقوال عامه. خب اینا همه خوبه، اما آیا از شهرت ولا محتمل المدرکیه، از شهرت یعنی فقهای بزرگ، چه قدما چه متأخرین، آیا میشه گذشت یا نه؟ ظاهرا سیره بزرگان اینه که نه. البته باید مواظب باشیم مثل آیه بروجردی کتابمون سر تا پا احتیاط نداشته باشه که درد سر برای مردم بشه، اما علی کل حالین یه قاعده کلی هم داشته باشید. این اعراض اصحاب که آقای خویی اصرار داره حجت نیست، بگیم حجت حسابی حجته. این جبر سند به عمل اصحاب بگیم یه واقعیت و راسی، جبر سند به عمل اصحاب و روایات هم دلالت داره سیره فقها هم چنین بوده و هست. و علی کل حال این دوتا مسئلهی که خوندیم راسی مشکل بود، دیگه امیدواریم از شما بتونیم بعدن استفاده بکنیم. مسئله سوم فرمودن که من وجد فی بلاد المسلمین میتا یجب الصلاة علی بل لقیت دار الاسلام مثله. تا اینجا خوبه، انسان یه میت تو مکه پیدا میکنه، یه بچه مرده تو خیابون پیدا میکنی. خب این بچه نمیدونیم ولد و زناس یا نه، بچه یهودیه یا نه، بچه مسلمانه نه، بچه شیعه است نه. گفتن که احکام شیعگری بر این بچه باره، هم باید غسلش داد، حالا بچه‌م نه، گفتم یه میت تو مسجد پیدا میکنی، هم باید غسلش داد، هم باید کفنش کرد، باید حنوطش کرد و باید دفنش کرد، باید نماز برش خون اگه 6 سالش تمامه. فرمودن تو بلاد نه، تو بیابونه هم همینطوره، اسمشون زرن دارالاسلام. مثلا داره میره تهران تو بیابون یه مسجد پیدا کرد، نمیدونه این یهودیه یا نه، شیعه است یا نه، گفتن همه احکام بر این باره. ظاهرا اختلافم درش نی، تا اینجا درسته، قاعده هم همین رو اقتضا میکنه، قاعدش هم همون بنای عقلاست و اگر هم روایت داشته باشیم همون بنای عقلا رو امضا میکنه. راجع به لغت همینه، راجع چیز پیدا کردن همینه که روایت داریم، راجع به میت هم همینه. اما اگر این لغیت دارالکوف شو، اینه چه باید بکنی؟ مسئله مشکل شده. مرحوم سید اختلاف فتوا داره. مرحوم سید سابقا می فرمودن اگه لغیت دارالکفره نه، واجب نیست بر ما اینا قسلش بدیم، کفنش کنیم، نماز برش بخونیم. اما اینجا می فرماید که واجبه. اینا یه مطالعه روش بکنید، این اختلاف فتوا را چجوری درست روش بکنیم تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.